بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز گفتیم که خیار وقتی که ارث میرسه به ورثه میت، چهار قول مختلف درباره کیفیت ارث خیار هست. یک قول اینه که هر کدام از ورثه یک خیار مستقل داشته باشه، یعنی هر کدام یک خیار در کل مال دارند، در کل معامله رو میتونن فسخ بکنند. قول دوم اینه که هر کدام از ورثه خیار داره، خیار مستقل، اما فقط در سهم خودش، نه اینکه کل معامله رو فسخ کنه. اون مقداری از مال که به او ارث میرسد به همون مقدارم خیار داره. اینم قول دوم. قول سوم این بود که بگوییم مجموع ورثه من حیث المجموع یک خیار دارند، یعنی اگر که همه ورثه توافق کردند بر یه چیزی خیار دارند، اگر اختلاف شد بین ورثه اصلا خیاری وجود نداره. که این قول سوم این نظر شیخ انصاری رضوان الله علیه. قول چهارم هم اینه که بگوییم یک خیار از میت ارث میرسه به طبیعی ورثه. به طبیعی ورثه یعنی هر کس که یصدق علیه انه ورثه خیار داره و یک خیارم بیشتر نیست. هر کسی از ورثه ابتداعا اعمال خیار کرد همون نافذه، برای بقیه هم دیگه خیاری وجود نداره. اینم گفتیم که قول آقای ایربانیه، ایربانی در حاشیه مکاسب. خب راجع به این قول چهارم حالا یه نکته عرض بکنم تا بعد اون فرمایش شیخ انصاری. این قول چهارم میگه که حدیثی که میفرماید ما ترک المیت من حق فلوارثه، این حدیث یک قضیه طبیعی است. ایشون فرمای مدرک حدیث رو عرض کنم. اولا این حدیث با این عبارتی که من همش دارم میخونم با این عبارت تو کتاب های ربایی نیست، به این سبک ما ترک المیت من حق فلوارثه. حدیث از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله است و یه مقدار مفصل تر از اینه. مثلا ما ترک المیت من حق و مال و ما صلح علیه فهو یکون لوارثه، این طوریه عبارت حدیثا، ولی حالا دیگه ما به خاطر تخفیف اونجوری داریم میگیم. این عبارت حدیث مدرکش هم این فراوان هم در کتاب‌های شیعه نقل شده هم تو کتاب‌های سنی، یعنی از احادیثی که مشترک بین شیعه و سنی است. اینجور احادیث مشترک را هم قبلا عرض کرده بودم که کتاب اوال لعالی معمولا احادیثی که نقل میکنه اینطوریه، یا کتابی که مرحوم آیت الله احمدی میانجی و مرحوم آیت الله سید مهدی روحانی این بزرگواران نوشتن، اینم اینجور احادیث رو نقل میکنه، ولی تو وسایل شیعه جلد 28 اونجا این حدیث رو نقل کرده. عرض کردم که مرحوم ایروانی می‌فرماید که این حدیث میشه یک قضیه طبیعیه. قضیه طبیعیه هم معنیش اینه که حکم رفته روی قدر مشترک بین افراد. این فرمایش آقای ایروانی، هر کسی از ورثه که واقعا وارث باشد اقدام بکنه، طبیعی ورثه بر او صدق میکنه. بله درسته، بله بله. ایشون میفرمایید که این خلاف این چیزیه که معروف و معهوده که احکام شرعی قضایای حقیقیه اند نه قضایای طبیعیه. حالا یه توضیح مرز بکنم قضیه طبیعیه. ببینید یه بحثی هست که اولا قضیه طبیعیه یعنی همون قضیه یا کلیه طبیعی منطق یا غیر از اونه. معمولا دیدید که توی منطق میگن که کلیه طبیعی وجود خارجی نداره، ولی همونایی که میگوین که کلیه طبیعی وجود خارجی نداره، طبیعت مشترک رو میگویند وجود خارجی دارد. معنای این کلام اینه که یعنی میخوان بگن که قضیه طبیعیه با قضیه‌ای که مربوط به کلی طبیعیه متفاوته، دو چیزه. تفاوتش هم در اینه که قضیه‌ای که مربوط به کلی طبیعیه حکم میرود روی افراد ذهنی، اما اونی که قضیه طبیعیه یعنی طبیعت مشترک باشه حکم میرود روی فرد خارجی. توی منطق میگفتن که الطبیعت المشترکه موجودتون، و بعض الموجود غیر محسوس. نتیجه می که فالطبیعت المشترکه غیر محسوس. ولی من اینو تردید دارم که اصلا آیا قضیه طبیعیه یعنی طبیعت مشترکه رو تو عربی اصلا میشه مثال بزنیم یا تو عربی مثال نداره، فقط باید تو فارسی مثال بزنیم. این قضیه مهمله مثلا توی المنطق یا اینجور کتاب های منطقی قضیه مهمله رو مثال می زدن، می گفتن که ان الانسان لفی خسر، در حالی که این قضیه قضیه مهمله نیست. این انسان یا الف و لام داره یا تنبین داره، یکی از این دوتاست. اگر تنبین داره دلالت میکنه بر وحدت، اگر که الف و لام داره و الف و لامش استغراق دلالت میکنه بر کل. اصلا تو فارسی نمیشه بگی قضیه مهمله، تو عربی نمیشه بگی قضیه مهمله مثل چی؟ مثال نداره، فقط یه فرض. اما تو فارسی میشه بگوی، تو فارسی من اینجوری میگم، میگم انسان در زیان است. معلوم نیست که یه انسان را دارم میگم یا کل انسان ها را میگم. اما تو عربی معلومه به هر حال چی داره میگه، ولی زم مهمله نیست. قضیه طبیعی هم توی عربی فکر میکنم نمیشه مثالی برش پیدا کرد. و این حدیث که ما داریم میگوییم این قضیه عربیه و این قضیه دیگه مهمله نیست. ما ترک المیت، خود ما موصول است از ادات عمومه. وقتی از ادات عموم بود دیگه مهمل نیست، دیگه یک طبیعت مبهم مشترک نخواهد بود. این راجع به این قول چهارم. اما قول سوم، قول مرحوم شیخ، شیخ انصاری می‌فرماید که یک خیار از میت ارث میرسد به مجموع برسه من حیث المجموع. به عبارت دیگر شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید که در بعضی احادیث وارث اومده، در بعضی روایات برسه، یعنی گاهی مفرد گاهی جمع. اینجایی که مثلا ورسه به صورت جمع اومده، یه مرتبه معنیش جنس الجمعه، یعنی میفرماید که ما ترک میت برای مجموع ورسه. یه مرتبه این ورسه که جمعه مثل وارث که مفرده به معنی جنس مفرد به کار رفته، یعنی ورثه یعنی همون وارث. احتمال دیگرم اینه که این ورثه برای جمع استغراقی باشه، احتمالم داره که برای جمع افرادی یا عموم افرادی باشه. بعد شیخ انصاری می‌فرماید عموم افرادی یا عموم استغراقی درست نیست، پس عموم مجموعی درسته. به عبارت دیگه شیخ انصاری این تو ذهن شریفش بوده که این حدیث می‌فرماید که ما ترک میت برای ورثه است، ورثه هم جمعه. این یا می‌خواد بگه یعنی بر تک تک ورثه ما ترک میت است، ما ترک لکل تک تک افراد. یه مرتبه میخواد بگوید که ما ترک میت برای کل افراد. اگر که بگوید ما ترک میت لکل فرد من افراد البرسه، یعنی عمومش عموم افرادی باشه، این یا قول اول میشه یا قول دومه. چون قول اول و دوم همین بود دیگه، و چون قول اول و دوم باطل است که حالا میگیم چرا باطله، پس قول سوم میشود صحیح. به عبارت دیگر شیخ انصاری قول سوم را ظاهر ادله میدونه و اگر کسی بگوید این ظاهر ادله نیست، شیخ انصاری میفرماید پس قدر متیقن اقوال همین قول سومه. اما اینکه ظاهر ادله اینه، به خاطر اینکه ما ترک میت یک خیار بود، نه چند خیار، و امر واحد به ما هو واحد محال است کثیر به ما هو کثیر بشود. میت یه خیار داشته، حالا بگوییم که به هر کدام از ورثه یه خیار میرسه، یعنی امر واحد به ما هو واحد کثیر به ما هو کثیر شده، پس قول اول که باطله، قول دومم باطله، به خاطر اینکه امر واحد به ما هو واحد قابل تجزیه نیست که بگیم این یه سهم خیار میبره، اونم یه سهم، اونم یه سهم. پس قول دومم چون تجزیه امر واحده اینم محاله، بنابراین ظاهر دلیل اینه که میت یک خیار داشته، اون یک خیار به ورثه میرسد، ورثه جمعه، باید کل ورثه اتفاق بکنن تا یه خیار باشه، این میشه ظاهر ادله به نظر شیخ. خب بله اصل بر استغراق است در جایی که بشود، به اینجا اگر که ما استغراق رو بپذیریم نتیجهش این میشه که بگیم یه امر واحد تجزیه شده یا یه امر واحد متکثر شده. بله. خب و اما اینکه چرا؟ شاید بعضی جاهای مثلا یه امر کلی آورده برای اون موضوع، و اون کلی که باشه افراد مختلف میتونه داشته باشه، مثل همین ان الانسان لفی خسرا اینجا. خب ایشون میفرمایید که کثرت و وحدت یه مرتبه حقیقیه، یه مرتبه اعتباریه. کثرت که همیشه اعتباری است، اصلا کثرت حقیقی معنا نداره، اما وحدت بله، گاهی وحدت حقیقیه، گاهی وحدت اعتباریه. اینجا ما میخواییم یک امر واحدی که وحدتش وحدت اعتباری است، ببینیم این واحد اعتباری میتونه کثیر اعتباری باشه یا نه. خب شیخ میفرماید اگر کسی این استظهار از ادله را نپذیرفت، اگر کسی اینو نپذیرفت، میگوییم که قدر متیقن از اقوال در مسئله همین قول سومه، به خاطر اینکه قول اول میخواد بگه هر کدام از ورثه یک خیار داره، این تعدد خیار دلیل میخواد. من شیخ که میگم یک خیار هست، پس این قدر متیقن قول اول دیگه، قول اول که میگه هر کس یک خیار داره، پس به طریق قولا یک خیار رو میپذیره دیگه. قول دومم که میگوید که هر کدام بخشی یا قسطی یا جزئی از خیار دارن، یعنی اینام اونجایی که خیار تجزیه نشود، اونجا رو که به طریق اولا میپذیرند، اینه که میگن وقتی خیار تقسیم میشه، خب قبول دارن اون موقعی که تقسیم نشود این به طریق اولاست. بنابراین قدر متیقن بین اقوال همین قول سومه. قول چهارمو نمیگم به خاطر اینکه ایربانی بعد از شیخه ها به خاطر اون قرینه عقلی و قرینه نقلی که دیروز گفتم، یه قرینه عقلی داریم و یه قرینه نقلی که بعد میگویم، دیروز دو سه بارم تکرار کردم، اون همین بودا. قرینه عقلی اینه که خیار تا موقعی که قائم به شخص میت بوده، به مورث قائم بوده، واحد بوده. امر واحد کثیر نمی شود. این قرینه عقلی. قرینه نقلی هم اینه که ظاهر حدیث ما ترک المیت، ظاهرش اینه که خیار واحده. این یه قرینه عقلی، اینم قرینه نقلی. خب این تا اینجا توضیحی که برای کلام مرحوم شیخ ذکر کردم که قول شیخ تایید بشه. بلکن بله کلمه ما ترک میت این نمیگه واحدا، اما چون ما ترک واحد بوده به این خاطر که ما ترک واحد بوده. گفتم خود میت چند تا خیار داشت؟ خود میت. خیلی خوب، بلکه چند تا اشکال توی این توضیحاتی که ذکر کردم وجود دارد. اولا این که از ابتدا شروع کردیم گفتیم که خیار یک امر واحد بود و امر واحد متعدد نمی شود، یا امر واحد تجزیه نمی شود. این که اساس همه این اقوال رو همین مطلب می چرخه. این جوابش اینه که بین خیار که حق و مالکیت که یه نوع حق دیگره تفاوت است. فراوان تو روایات احکام شرعی را فرموده حق، یعنی یه چیزی که مسلماً حکمه، شارع اسم اینو گذاشته حق. مثال خیلی واضحش رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. این چیزایی رو که امام سجاد اونجا بیان کرده به عنوان حقوق، بسیاری از اینا حق نیستند و اینا حکمند. مثلا فرض کنید که بله ایشون میفرمایید که خب برای طرف مقابل چی؟ ببینید این فرمایش این بزرگوار تو بحثای فلسفه ی حقوق اینا بحث میشه که هر حقی یک من له الحق داره و یک من علیه الحق، و هر حقی تکلیفی ایجاد میکند. مثلا وقتی من جا گرفتم تو مسجد که اینجا بشینم نماز بخونم، این حق منه. الان یه تکلیفی هم بر شما ایجاد میشه که نباید مزاحم من بشید، نباید منو بلند کنید. هر حقی تکلیفی ایجاد میکند بر کس دیگه، کما اینکه هر حکمی حقی ایجاد میکنه. من له الحق و من علیه الحق. این بحثا درسته، ولی اینا فلسفه حقوقه. تو فقه ما از این حرفا نداریم. فعلا حال داریم فقه میگیم. بین این حقوق باید فرق بگذاریم. بحث ما که الان درباره حق، این یه نوع حق مالکیت، یه نوع حق دیگه است. امام سجاد سلام الله علیه طبق اون روایت وقتی میفرماید حق قرآن اینه که هر روز تلاوتش بکنید. حق قرآن اینه که بخوانیدش. خب اینو به عنوان حق ذکر کرده، ولی حق یا حکمه؟ یکی معلومه حکمه، یه حکم شرعیه که یعنی باید هر روز قرآن بخوانیم، حالا یا حکم وجوبی یا حکم استحبابی هرچی. بسیاری از این چیز، یا مثلا اون حدیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که مسلمان به گردن مسلمان 30 حق دارد و این حقوق تبرئه نمی شود الا به این که ادا بشه. غالب این چیزایی که توی این حدیث اومده که یه مسلمان 30 حق داره به گردن مسلمان دیگه، اینا واقعا حق نیستند، اینا حکم شرعی هست. بله بله همینجوره، همینطوره دیگه. بله بله همین نتیجه، اینم یه نمونه شد. بله بله بله. بعد فقط باید ببینیم که کجا این، مثلا اینجا این حق خیار مثل اون، این قابل اسقاط، اونم قابل اسقاط، این قابل معاوضه است، اونم قابل معاوضه است، ولی آیا قابل انتقال الی غیر، این معلوم نیست. یکی از ویژگی های حق این بود که میشدن به کسی با گزارش کرد، معلوم نیست، نه این را نه اون را، هیچ کدام را نمیشه، تو قصاصم نمیشه، تو خیارم نمیشه. پس اولا بسیاری از این حقوق حکم شرعی هست، ولو این که نص شرعی هم بگوید اینا حقند، ولی اینها حکمن نه حق. خب مالکیت چی؟ ببینید کلمه حق چند تا معنا داره. گاهی حق به معنی صادق، گاهی حق به معنی ثابت، گاهی به معنی مطابق با واقع، گاهی به معنی واقع مطابق با قول، گاهی حق به معنی چیزی که لایزول، گاهی حق به معنی صدق، گاهی حق به معنی حق انتفاع حمایت شده، که ما این معنا رو داریم بحث میکنیم، حق انتفاع حمایت شده. یه انتفاع هایی من دارم، اگر قانون یا پلیس از من حمایت بکنه و وقتی نمیگن حق، اما اگر یه حق انتفاعی دارم اما پلیس یا قانون یا شرع حمایت نمیکنه، اینم باز باش نمیگیم حق توی این بحثا. خیلی خوب، پس گفتیم که بین خیار و مالکیت باید فرق بذاریم. مرحوم سید توی این کتاب حاشیه مکاسب صفحه 407 جلد 3، ایشون اینجا خیلی مفصل چند صفحه بحث کرده که توی مالکیت شاید بگوییم دو تا مالک در آن واحد بر یک چیز قابل جمع هست، یعنی میشه دو نفر مستقلن، مثلا فرض کنید دو تا مستقل ها یک مالو داشته باشن، یه دختری میخواد ازدواج بکنه، پدرش برش ولایت داره، پدر بزرگش هم برش ولایت دارد، ولایت هر دو تا هم مستقله، هیچ کدام هم متوقف بر دیگری نیست، دو تا ولایت در عرض هم هر دو مستقل بر یک شی، مالکیت هم اینجوریه. اینو سید فرموده. اما توی حق آیا می شود که بگیم که یک حق تعدد پذیر باشه یا نه، که قول اول و دوم بود و شیخ می خواد بگی این چون اول و دوم باطله پس سومی درسته؟ توی حق باید اینجوری بگیم که بگیم حق خودش از توابع ماله، حق تجزیه نمیشه اما مال تجزیه میشود، و وقتی که مال تجزیه شد توابع مال متفاوت. یعنی ما نمیخوایم خیار رو تقسیم کنیم ها، مال رو میخوایم تقسیم کنیم. آیات شریفه ارث هم همش درباره تقسیم ماله، اما این سهم مال که به هر کس میرسه همونجور که میتونست این سهم رو بفروشه یا مثلا این سهم رو تلفش بکنه، یکی دیگه کارایی هم که میتونه بکنه اینه که میتونه فسخش کنه. بنابراین خیار تجزیه نشده و خیار متعددم نشده. مالی که ارث رسیده توابع مال خیار است. اگر اینجوری بگوییم اساس استدلال شیخ باطل میشه. شاید بهتر این باشه که حالا اشکالای دیگه هم هستن ولی دیگه حالا طول میکشه صرف نظر میکنم، شاید بهترین باشه که اصلا ما اینجوری تو این مسئله بحث کنیم، بگیم حق خیار تجزیه نمیشه. یعنی مال که تجزیه شو، هر مالی یه توابعی دارد، یکی هم خیاره. بله بله همون بله. اما این که گفتم این که حاجه های مهرکش می فرماین که قبلا گفته بودم که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقه نیست. ببینید این حرف توی حاشیه ملا عبدالله یه عبارتی داشت، اون عبارت رو میخواستم معنا کنم. عبارت حاشیه این بود که و یلزمهم المطابقت ولو تقدیرن، و یلزمهم المطابقت ولو تقدیرن. این عبارت حاشیه ملا عبدالله. این عبارت هم اینجوری معنا کنی 100% غلطه، که یلزمهما یعنی لازم دارد اون دوتا را، المطابقه تو دلالت مطابقه، دلالت مطابقه لازم داره تضمن و التزام، و این که حتما غلطه. مطابقه که اون را نیاز نداره. که اون موقع من عرض میکردم که این یلزم و هما المطابقه تو نگوید لازم دارد اون دوتا را مطابقه، بگوید لازم است اون دوتا را مطابقه. به عبارت دیگه دلالت مطابقه میشه لازم و اونا میشن ملزوم. اینجوری عبارت رو معنا کنید، یلزموهما المطابقتو، مطابقه لازمه اون دوتاست. یعنی هر وقت اون دوتا بودند مطابقه هست، اما شاید مطابقه باشد با اون دوتا نباشد. بله ایشون میفرمایید که خب بگوییم مثلا خیار از لوازم عقده نه از لوازم مال. این فرمایش ایشون از این جهت خوبه که قبلا ما گفته بودیم خیار به عقد تعلق میگیره نه به مال، اینم تایید فرمایش ایشون. بلکه جوابش اینه که اینجا بحث سر معنای خیار نیست. اگر من میخواستم خیار رو معنا کنم حق با شما بود. خیار یعنی چی؟ یعنی ملک و فسخ العقد، یعنی به عقد تعلق میگیره. اما اینجا دارم میگم که خیار وجودش از توابع ماله، نه اینکه معناش از توابع ماله. اگر معنای خیار رو میگویید از توابع عقده، اگر وجود خیار رو میگویید از توابع ماله. حالا عرض کردم که بهترش این که اصلا بریم روی آیات، حالا میگذرم دیگه انشاءالله جلسه آینده که اصلا خود آیات رو میخوام بحث کنم. از خود آیات شاید اصلا ما یه قول پنجمی استفاده بکنیم، از خود آیات شریفه قرآن ها. حالا انشاءالله جلسه آینده میگم. بله خیاره باید تجزیه پذیر باشه. بله بله و صلی الله. یه خیار منحصر مجموع، چون اون موقع هنوز مال تقسیم نشده بود، ولی وقتی ارسال سید تقسیم شده